بسم الله الرحمن الرحيم. دو سه مسئله دیگه در تحریر باقی مانده که اینا رو عرض میکنیم انشاءالله، و هفتش ده مسئله هم هست که در تحریر نیامده، در عرض شود که انتهای مبانی تکمیلات المنهاج مرحوم آقای خویی آمده که انشاءالله امروز و فردا که این مسائل تحریر تمام بشه به اونها میپردازیم. یکی از در این خاتمه یکی بحث نکاح و وطی بهائم بود و حد اون که بحث کردیم و گفتیم اینجا تعذیر داره، حد نداره. و یکی بحث دیگری هم که در مسئله بعد مطرح شده وطی میت. اینجا سه عرض شود که صورت براش ذکر شده که هر کدام مورد بحث قرار میگیره. یکی زنای به میت است، کسی بیاد با زن نامحرم و اجنبیه ای زنا بکنه بعد از موت و در حال مرگ، این یک فرعه. یک فرع هم نکاح زوجه ایست که از دنیا رفته زوجه خودش هست ولی بعد از موته، و یکی هم لوات به میته. هر یک از اینها بحث خیلی پیچیده ای نداره عرض میکنیم، اما صورت اولا که زنای به میته باشه. معمولا مشهور بلکه شاید حالت اجماع داشته باشه و اختلافی در نباشه که زنای به میته همون عرض شود که حکم زنای به حی داره و همون حد برای او ثابته، و عرض شود که با همون تفاصیل که اگر محسن باشد و غیر محسن باشه فرق میکنه، و همه احکامی که برای زنای به زنا ذکر شده ادعا شده و گفته شده تقریبا هم اجماعی است بر اینکه در زنای به میته هم ساری و جاری هست. البته علاوه بر این نکته این هم اضافه شده که مشهور میگن تعذیری هم در اینجا ثابته، که اونم را حالا باید جدا بحث بکنه. اما اون حکم اول که حکم زنای به میته همون حکم زناست از لحاظ حد و کیفیت حد که جلد و رجم باشه، این مستند به روایاتی است که قضیه را روشن کرده بدون هیچ ابهامی. این روایات در دو باب آمده، عرض شود که یکی در باب در همین ابواب حدود، ابواب حد سرقت باب 19، ابواب حد سرقت باب 19 آمده که عرض شود که حدیث دوم، ابواب حد سرقت باب 19 حدیث دوم صفحه 510. و عنه عن ابیه عن آدم ابن اسحاق عن عبدالله ابن محمد الجوفی، روایت معتبر است، قال کنت عند ابی جعفر علیه السلام و جاءه کتاب هشام ابن عبد الملک فی رجل نبش امرأة فسلبها ثیابها ثم نکحها. یه خدمت امام باقر علیه السلام بودم که نامه ای آمد و هشام ابن عبد الملک اینو سوال کرده بود کسی که با اجنبیه ای زنا بکنه در بعد از موت، و در اون نامه این بود که اختلف و علینا طائفتون قالو اقتلوه و طائفتون قالو احرقوه. من اونجا بودم، این آقای جوفی میگه که حضرت در پاسخ این نامه نوشتن و کتب الیه ابو جعفر علیه السلام ان حرمت المیت که حرمت الحی، ان حرمت المیت که حرمت الحی، تقطع یده لنبشه و سلبه الثياب و یقام علیه الحد فی الزنا ان احسن رجم و ان لم یکن احسن جلد معه. حضرت در این روایت معتبره نوشتن برای او که حرمت مرده مثل زنده است در این باب، و همانطور که یعنی باید این میت را کالحی فرض بکنید، اگر زنده بود چه احکامی داشت، الان هم همینطور. بعدم توضیح دادن که دستش به خاطر دزدی قطع میشه و حد بر او جاری میشه برای اینکه این در حکم زنده است. این یک روایته که خب به صراحت مسئله رو روشن کرده معتبره عبدالله ابن محمد جوفی که این مکاتبه و شام را با امام باقر نقل میکنه. از شبت که این یک روایت. روایت دوم دلیل دیگه برای همین بحث، روایت چهارم این باب هست، و عن حبیب ابن الحسن از شبت که عن محمد ابن ولید عن عمرو ابن ثابت عن ابی الجارود عن ابی جعفر علیه السلام. این روایت هم نمیدونم، تازه مراجعه نکردم، قدیم البته اینو دیدیم، الان یادم نمیاد که حبیب ابن حسن رو نمیدونم چطوره. در حال این روایت هم اینطوره که امام باقر نقل میکنه که قال امیر المؤمنین علیه السلام یقتا. بله، حالا این ببخشید، این مربوط به همون سرقته که اینجا چی نیست. روایت ششمه، عذر میخوام، اون روایت دوم بود، این روایت ششمه. بله، محمد ابن نعمان المفید فی کتاب الاختصاص عن علی ابن ابراهیم ابن هاشم عن ابی، که روایت معتبرم هست. قال لما مات الرضا علیه السلام، این رو به یه مناسبتی قبلا هم خوندیم، نقل میکنه از شبت که ابراهیم ابن هاشم که از اصحاب امام رضا و همینطور امام جواد بود، نقل میکنه که لما مات الرضا علیه السلام حججنا و دخلنا علی ابی جعفر، وقتی که حضرت از شهادت رسیدن ما حجی رفتیم و دخلنا علی ابی جعفر، ابی جعفر ثانی است که امام جواده، داخل بر امام جواد شدیم، و قد حضر خلق من الشیعه، جمع زیادی از شیعیان گرداگرد حضرت جمع شده بودند. مفصل قصه تو این که فقال ابو جعفر سئل ابی عن رجل نبش قبر امرأة فنکحها، همونجا حضرت فرمودن که از امام رضا پدرم سوال شد در مورد کسی که نبش کرد قبری را و مجامعت کرد با زن اجنبیه‌ای. فقال ابی یقطع یمینه للنبش و یضرب حد الزنا. بعد دلیلش هم اینه، فان حرمت المیتت که حرمت الحیه، حرمت مرده مانند زنده است. فقالو، میگه اون جمع نشسته بودن، همه سوال میکردن، تأذن لنا ان نسأله، گفتن اجازه میدید؟ بله. حضرت فرمود جواب بله بپرسید. اینجا داره فسألوه فی مجلس عن 30,000 مسئله، در همون یک روز از 30,000 مسئله سوال شد و حضرت همه اونها رو جواب داد در حالی که 9 ساله بود. فعجابهم فیها و له 9 سنین، در حالی که 9 ساله بود همه اونها رو جواب داد. عرض شد که بله، این دو روایتی است که در اینجا آمده. روایات دیگری هم در این باب هست که مربوط به زنا نیست، مربوط به همون نبش و دزدیه، که در اونها هم داره که حرمت میت مثل زنده است و نقطع الانباتنا کما نقطع الاحیائنا، همون چون داره اونها حالا میتونه معید باشه، ولی این دو روایت در خصوص باب عرض شود که زنای به میته ایست. این روایات عرض شود که حکم قصه را به طور واضح بیان کرده، همانطور که ملاحظه می‌فرمایید در این دو روایت اون جمله این حرمت المیت که حرمت الحیه، این به منزله تعلیله و خود این تعلیل میتونه قاعده عامی باشه که در جاهای دیگه هم ازش استفاده بشه. این تعلیل هم در باب سرقت از قبر و مرده مورد استفاده قرار گرفته، هم در باب زنای به میته، منتها اگر تعلیل باشه میشود در جای دیگر هم ازش استفاده کرد. نه اون چون زو... بله بله، اینو حالا بعد بحث میکنیم، اونجا میشه استفاده کرد، حالا بحث میکنیم.
بحثی که قبلا کردیم اون توی جوابش نشون نشد
که چی؟
این انباری که با میت دخل میکنن جز انبار کی حساب میشه؟ من ورثه از عمر خود میت این میشه استفاده یا طریقه این میشه استفاده از عمر خود میت؟
نه از اون نمیشه استفاده کرد، این کار به موضوع نداره. اونی که مربوط به میت باشه مثل اونی که مربوط به زنده باشه، اما چی مربوط به او هست نیست، از جای دیگه مطرح میشه، از این نمیشه. شبهه موضوعیش هست. بله خب فرض اینه که نبشه و سلب از سیاب، فرض روایات اینه که نبش کرده اون کفن و اینها رو برده. طبعاً باید فرضم این باشه که به حد نصاب رسیده و اون سایر شرایط هم درش جمعه. عرض شود که این تا اینجا قضیه روشنه، روایات به صراحت و وضوح هم تام است، دلالتاً هم سندن. البته در مقابل این روایت دیگری است که معارض این روایات و اون روایت باب است دوی از ابواب نکاح بهائم، اواخر همین جلد 18 است، صفحه 573، ابواب نکاح بهائم و وطی الانباط باب دو، حدیث اولش همون حدیث جوفیس که اونجا بود اینجا هم نقل کرده. حدیث سوم اینه و انهو ان علی ابن محمد القاسانی ان القاسم ابن محمد ان سلیمان ابن داوود ان النعمان ابن عبد السلام ان ابی حنیفه قال سألت ابا عبدالله علیه السلام. این روایت معتبر نیست، همون قاسم ابن محمد بحثه، همون نعمان ابن عبد السلام، دوستای از اینها اعتباری نداره و لذا ضعیفه. سوال شد که قال، میگه که سألت ابا عبدالله علیه السلام ان رجل زنا به میتتن، حضرت فرمود لا حد علی، بر خلاف اون روایات این میفرماد که لا حد علی. طبعا حد نیست، معناش نمیخواد نفی تعذیر بکنه، اینجا حد معنای حد زناست در واقع. این معارض اون هست، اما این معارض مشکلش حلش راحته، برای اینکه این سندش ضعیفه و نمیشه به این روایت ضعیف در مقابل اون روایات معتبر که متعدد هم بود بهش اعتنایی کرد. عرض شود که بله، اگر هم این که ضعیفه، البته مرحوم شیخ همینجا نقل شده از مرحوم شیخ در تهذیب که این را هم کردن، برای این که عرض شود که بله اینجوری حد کردن، هم کردن که لا حد علی یعنی حدی غیر از حد زنا بر او نیست، که این البته حمله تبرعی است. حمله دیگری که کردن گفتن که این زنا به میتتن مقصود اونجاییست که زوجه خودش باشه، که اینم باز حمله تبرعی است، برای اینکه اونجا صدق زنا نمیکنه همطور که بعد میگیم. و مرحوم صاحب وسائل میفرماد که ممکنه این رو حمل بکنیم بر اون جایی که ادعا شده ولی خودش انکار میکنه، اینم حمله تبرعی است. میگن ممکنه این رو حمل بکنیم بر اون جایی که زنا نیست بلکه مقدماتش بوده، که اینم باز همه حمله تبرعی است. این چهار وجهی که مرحوم شیخ و صاحب وسائل فرمودن وجوه تبرعی است، که در حقیقت خود این بزرگوار هم در این جور موارد نمیخوان بگن طبق قواعد اینطوره و ما، بلکه میخوان بگن حالا که به عنوان یک احتمال مطرح میکنن، نه اینکه بخوان بگن جمع بله. ببینید علتش اینه که در ممکنه کسی بیاد بگه کلو امامیین عادلون و یا راهی پیدا بکنه برای توثیق اینا، ولی زا مرحوم شیخ به خصوص در یه نکته ایست که مرحوم شیخ در تهذیب به خصوص بناشون بر این بوده که این که میگن روایات شیعه خیلی متعارض و متفاوته و بعضیش اصلا بی‌معناست، در واقع میخواد بگه که نه اینجور بی‌معنایی نیست، راهی داره از راه عقلی که بگه معناش اینه. ولذا حمل‌های مرحوم شیخ در تهذیب حمل‌هایی نیست که به لحاظ فنی و فقهی بشه اعتماد کرد خیلیش، بلکه بیشتر برای یکی از این دو جهته که دفع این شبهه است، که میگه اینا قابل محمل عقلی داره، اینجوری نیست که بی‌معنا باشه. یکی هم از جهت این که ممکنه به هر حال حالا کسی بیاد اینو معتبر بدونه و وقت میگه مثلا اینجوری داره میشه، ولی عمدتاً همون بچه اینه که میخواد محملی ولو محمل بعیدی هم براش ذکر بکنه. اما به لحاظ فنی و فقهی طبعا این محمل ها قابل قبول نیست، منتها این روایت ضعیفه. البته اگر معتبر باشه اون وقت اینو تعارض میکنه، این لا حد علی با اون روایات تعارض که کرد. اگر کسی مرجح رو شهرت بدونه اون روایات رو دیگه، چون شهرت که هیچی بالاتر از شهرت اجماعی صحبت، اگر شهرت نگیره مرجح رو موافقت کتاب و اینها بگیره، باز اون روایاتی که میگه حد زنا جاری میشه این مطابقه با از زانی و از زانی و از زانی فقه و از زانیت و از زانی فقه و عیبی هماست، چون تجرد و کل واحد من و مهد جلده با اون مطابقه، ولی زا این روایت ضعیفه. اگر هم درست باشه به هر حال در مقام مرجحات باز این روایت میشه مرد. چی؟
موافقت
کتاب نداره. حالا اصل حکم حد زنا دیگه، که حکم حد زنا در اینجا هست. حالا این هم خودش چیزی میشه دیگه که اگر هم اون نباشه اینا تعارض میکنن و تساقط میکنن و عام فوق میشه، که باز هم آیه قرآنه و ادله رجم هم که هست. در هر حال این روایت معلومه که نمیشه بشه عمل کرد. حکم همینه که زنای به میته مثل زنای به حیه و همون حد با تفاصیل اون برای او هم ثابته. این از لحاظ حکم اول این فره. حکم دوم اون که علاوه بر حد یک تعذیری هم داره، برای این استدلال شده به یک روایتی که در همین باب هست، همین باب دوم ابواب نکاح بهایم، همین بابی که الان عرض می‌کردیم، روایت دومش. این روایت اینه که و به اسناد یعنی محمد ابن علی ابن، روایت دوم باب دوم حدیث دوم، در حقیقت این حکم دوم که اینجا مطرح هست اینه که چون این عرض شود یه ویژگی داره، علاوه بر حد تعذیر هم داره، مثل همون زنای مثلا در مسجد در کعبه مثلا که اونجا داشت، که علاوه بر اون تعذیر هم داره، یا که داره بعضی حتی اونجا قتل هم میگفتن. اینجا میخوام بگیم که خود تقویت میشه و تشدید میشه با تعذیر. این روایت اینه که به اسناد یعنی محمد ابن علی ابن محبوب عن ایوم ابن نو عن الحسن ابن علی ابن فضال عن ابن ابی عمر عن بعض اصحابنا، سند معتبره فقط مرسله ابن ابی عمره. اگر کسی مرسلات ابن ابی عمر را قبول بکنه اینم را میپذیره، ما چون قبول نداشتیم طبعا این اعتبار نداره. این حدیث از امام صادق علیه السلام، فلذی یأت المرأه و هی میته فقال وزره اعظم من ذلك الذي يأتيها وهي حيه، بار او و گناه او بالاتر از اون است که عرض شود زنا میکنه در حالی که او زنده است. به این استدلال شده برای اینکه چون وزرش اعظم است، پس باید غیر از حد زنا یک اضافه ای هم داشته باشه که تعذیره. این استدلال شده برای ثبوت تعذیر. اما این استدلال جواب داده شده و جوابش هم درستم هست که وزره اعظم من ذلک، این معلوم نیست که جنبه دنیوی و حدش رو بخواد بگه، این احتمالا میخواد بگه که جنبه اخروی شدیدتره و گناه و مؤاخذه الهی این شدیدتره و حمله بر این که مؤاخذه دنیوی هم داره گفته شده این درست نیست و بیشتر ناظر به عرض شود که اون جنبه اخروی قضیه. البته این جواب ممکنه درش مناقشه بشه که سائل که سوال میکنه فلذیعت المرأه و هی میته، در واقع به احتمال زیاد سوال او از حد و لااقل شامل بحث حدش هم میشه و امامم که فرماد وزرو اعظم من ذلک، در واقع میخواد بفرماد همون حد هست و اضافه ای هم داره که اضافهش هم چه باشه، اضافهش هم همون تعذیر میشه در حقیقت. به عبارت دیگه ممکنه ما بگیم وزره اعظم و من ذالک الذی یأتیها و هی حیه، این اطلاق داره، وزر هم اون مؤاخذه اخروی را میگیره که میگه این اشد، و هم مؤاخذه دنیوی را میگیره. وزر او به طور کلی اعظم و از شود اشد، چه به لحاظ اون مؤاخذه و عقاب اخروی، چه به لحاظ اون حد و از شود مجازات دنیوی. این اطلاق داره، ممکنه بگه اطلاق داره، اون باید بگه، قاعدتا باید بگه که این انصراف داره به عذاب و اینا، چون وزر داره، وزر مثلا به عذاب انصراف داره. ولی اگر این انصراف رو نپذیریم، در واقع حضرت در مقام سوال او که احتمالا سوال از حد و این هم درش منتویز، از آن فقط وزر و عذاب من ذالک، یعنی از هر جهت این بالاتر از اونه، هم به لحاظ اخروی هم به لحاظ دنیوی. طبعا دنیویش چون تحدید نشده چیزی غیر از حد زنا، غیر از حد زنا همون تعذیر ثابت میشه. بعید نیست که این از این روایت بگیم به خاطر اطلاق وزر و اعظم من ذالک تعذیر هم استفاده میشه. البته مرسله است، منتها مرسلات ابن ابی عمر ولو ما قبول نداشته باشیم، اما به هر حال قائلین زیادی وجود دارن که قبول دارن. این مرسله
دیگه فرمودن هم یعنی همون
بچهای دنیوی، باید ببینیم ظهورش چیه، اینا هر کلمه ایش و هر جمله ایش اینا بار خاص خودشو داره. اونا میگن که وزر و اعظم من ذالک ظهور در اخروی داره، وزر و گناه و معصیت و اینهاشو داره میگه. ولی ممکنه بگیم نه، وزر یعنی اون تبعات اون امر، و این امر است از اون مجازات اخروی و مجازات دنیوی، به خصوص که احتمالا سؤال سائل هم ناظر به حد و اینها بوده است، یعنی کمی ظهور اون قویه، ولذا میگیم که دلالت بر تعذیر هم میکنه. این ممکنه اینجوری جواب داده بشه، یعنی بگیم که دلالت میکنه. ولی اگر روایت هم نباشه، اون وقت چی؟ دلیل دومی که میشه برای تعذیر آورد عرض شود که اینه که بگوییم که در معاصی، همون که در معاصی کبیره، در معاصی کبیره عرض شود که تعذیره. اگر کسی بگیم در همه معاصی کبیره تعذیره، طبعا این هم یکی از معاصی کبیره. این استدلال دوم جوابش اینه که اون قاعده‌ای که میگه در معاصی کبیره تعذیره، اونجاییست که حدی تشریع نشده باشه، قبلا میگفتیم، و الا جایی که حدی تشریع شده باشه نمیشه بگید معصیت کبیره و تعذیر داره. عرض شود که این جوابش اینه، گرچه اینم رو میشه مناقشه کرد که فی کل معصیت تعذیران یا فی کل معصیت حدون که در روایت داره، این ممکنه بگیم اینجور معنا بکنیم که اون معصیت در حدی که براش تعذیر تعیین شده، حد تعیین شده دیگه تعذیر نیست. اما اگر همون عمل با یک اضافه‌ای باشه که اون اضافهش خودش معصیت کبیره است، که حد که میت مسلمان و امثال اینها باشه، نسبت به اون اضافه ممکنه بگیم تعذیر ثابت میشه. این هم بعید نیست بگیم، بعید نیست که بگیم درسته که فی کل معصیت حدون شامل اون معاصی که برای اون حد تعیین شده نمیشود، اما اگر همون معصیت همراه شد با یک معصیت دیگری، خب از حیث اون معصیت ثانیه حد براش تعیین نشده، ولذا میشه اون رو بگیره و بگیم تعذیر داره. ولذا اون وقت اگر اینجور استدلال بکنیم، قاعده کلی هم میشه، یعنی در همه اون مواردی که حدود کارهای انجام میده که شرعاً حد داره، منتها این کار رو همراه کرده با یه چیزی که گناه اضافی همراه شده، خب میگیم علاوه بر اون حد تعذیر هم هست. ولذا اون وقت نیاز به دلیل خاص نداریم، وقتی که کسی زنای در مسجد الحرام یا در مسجد انجام میده، یا در ذرائع مقدسه از ره مقدس انجام میده، یا شرب خمر رو میبره در یک مکان مقدس، اینا ممکنه بگیم که دیگه دلیل خاص هم نمیخواییم، اصل اون چون حد داره دیگه تعذیر نداره. ولی چون این عمل را همراه کرده با یک شرایط و خصوصیاتی که خود اون هم اصلا معصیت اضافه است، ولی زمان فی کل معصیت حدون اگر کسی بپذیره ممکنه بگه اینا علاوه بر حد تعذیر داره. اینم بعید نیست این نکته را پذیرفتن. ولی زاست که هم دلالت اون روایت قابل قبوله برای اینکه تعذیری اینجا ثابت باشه، هم این قاعده کلی لایب بود این که صحیح باشه. ولی زاست که میتوان گفت که در جایی که زنای به اجنبیه میتهی بشود علاوه بر حد زنا یک تعذیر هم ثابته. اون که ترکیب انضمامی مشکلی نداره. اون ترکیب انضمامی یعنی دو تا گناه داره انجام میده، مثلا دو تا گناه با هم انجام میده، اون که قطعا اونطوره. واجو کردی؟ نه، اینجا بحثمون اینه که همون گناه، همونی که گناه هست، این رو ببره در شرایطی که حد که در واقع امام هم باشه، هم این اون عمل اومده مصداق یک حد کم شده. این اینجا ترکیبش اتحادیه، اونجا انضمامیه. ولی هر دو رو البته میگیره، این استدلالی که ما بکنیم هر دو رو میگیره. خب پس لا یبعد که بگیم علاوه بر حد تعذیرم هست. این یک مسئله که اصل قاضی روشنه، معارضش هم ارزشی نداره، نه سندن و نه به لحاظ دلالی میشود اون رو پذیرو. سندن معتبر نبود، تعارضم بکنه باز اون رو مقدمه، تعذیرش هم که دلیلش اینست که عرض کردیم.
این مسئله رو قبول ندارید؟ اومد نظر
اگر اون، من مشروط کردم که اگر مطلق معاصی را براش حد قائل بشین، تعذیر قائل بشین، که ما پنج قول ذکر کردیم و ظاهرا اون اطلاق قبول نکردیم، نه مرسلم قبول نداریم. اگر اون مبانی پایه‌مون بگیریم اون وقت تعذیر خیلیش نداره، اما اگر اون رو بپذیریم چرا؟ عرض شد که این یک صورت و فرع بود. فرع دوم زنای نکاح و وطی زوجه میت هست. بعد از اینکه زوجش از دنیا رفت بیاد نکاح و وطی انجام بده، این حکمش چیست؟ در اینجا ما دلیلی نداریم، روایت خاص و دلیل خاصی وجود نداره. عرض شد که ولذا حد در اینجا معنا نداره که بگیم حدی هست، چون حد دلیل میخواد. و عرض شود که حد زنا هم باید صدق زنا بکنه و وطی زوجه اولا صدق زنا برش نمیکنه. توجه کردید؟ شاهدش هم اینه که اصلا بسیاری از علایق زوجیت بعد از مرگ هم باقیه، میتونه نگاه بکنه، محرم غسل بده و امثال اینها. بقای بسیاری از احکام و محرمیت بعد از مرگ میان زن و شوهر نشون دهنده این است که اون علقه قطع نشده، و در حالی که زنا وطی اجنبیه است و اینجا اون عرض شود که اجنبیه اینجا صادق نیست، و از این جهت نمیشود گفت که زنا صادقه. شک هم داشته باشیم اصل عدم میشه.
برعکسش
هم اونو شما همینطوره. بله،
زن که ادش تمام بشه که میگه تمام میشه.
چی؟
زن هم میتونه بزنه بعد نگاه حالا کارو بزنه.
خب اونو همینطوره. بله،
وقتی ادش تمام بشه، دیگه وفا تمام بشه، دیگه نامحرم میشه.
حالا این بحث ما فعلا در عده است دیگه، بحث ما در عده است. و عرض شد که بنابراین صدق زنا در اینجا یا مطمئنن نیست، تعریف زنا بر این صادق نیست، یا اینکه لااقل مشکوکه که نمیشه اینو پذیرفت و اصل عدمشه. ولذا نمیشه که حد زنا را بگیم در اینجا جاریه، صدق زنا نمیکنه. لانتفاع صدق زنا اول از شر شک فی، که بازم نمیشه تمسک به ادله از زانیت و از زانی فجرت و کل واحد من ما معتجله بکنه. از شاید که این ولذا صدق زنا نمیکنه و حد زنا در اینجا نیست. حرمت وطی زوجه میت هم، اینم نکته دیگه، این است که اینم دلیلی نداره جز اجماع. دلیل اون اجماع و یکی اجماع، یکم اینکه ممکنه بگیم حد که میته، بعد از مرگ بخواد کسی عمل رو انجام بده نوعی حدکه، و حدکه میت مسلمان حرامه. ولذاست که زنا صادق نیست، اما این کار حرام است به خاطر اجماع و حدکه. ولذا اگر به طور کلی کسی قائل بشه که محرمات عرض شود که درش تعذیر ثابته، اینم درش تعذیر ثابته. حتی اینکه معصیت کبیرم باشه این دلیلی نداره. حدک میت هم حدک میته، حالا اونش هم ظاهرا حدک تلقی میشه، اجماعی هم وجود داره که نمیشه خیلی ازش دست برداشت. خود حدک میت مسلم هم معصیت کبیره بودنش محل کلامه. اگر کسی، بنابراین زنا نیست، توجه کردید، اما معصیت هست. اگر کسی مطلق معاصی رو گفت درش تعذیره، یا گفت این معصیت کبیره است، اون وقت این تعذیر داره. و در هر دو اینها البته کلامه و جای شبهه هست، گرچه مشهور اینه که در اینجا تعذیر وجود داره، اما چندان پای قوی نداره این امر. فوقش اینه که گناهی کرده، اما اینکه تعذیر ثابت باشه، این زن، این قبل از هر سوم زن تمتعی ببره از مرد و همسر مردهش، توجه کردید، یا فرض بگیریم که این دوتا فرع و دوتا چیز در کلمات فقها نیومده، الان به ذهنم آمد که قبل از اینکه فرع دیگه بگیم، این رو بذاریم فرع سوم، چون کلمات مطرح نشده، معکوس قضیه نیامده. اگر زنی تمتعی ببره از مردی، هم مردی و مرده ای، مرد مرده ای، حالا تمتعش اگر فرض بشه در یه شرایطی باشه که مثلا اوائلش باشه، اصلا فرض بشه مجامعت، یا اگرم نشه به شکل دیگه تمتع ببره، اگر فرض بشه زنا، به نظر میاد اون دلیل، اون تعلیل اینجا رو میگیره، حرمت المیته که حرمت الحی، ترجمه کردید. و اگر زنایی انجام بشه، شاید همون بگیم حد زنا آنها بر او ثابته، اگر فرض بشه. اما مطلق تمتعات که فرض میشه، مجامعت فرضش خیلی چی نیست، روشن نیست. اما اگر از شبت که تمتعات دیگری ببره، اون میشه در واقع میشه گناه، که اگر کبیره باشه میشه تعذیر داره و الام نه. این هم فرع سومه که حکمش این طوری است دیگه. دیگه فرض داریم میگیم، فرض میگیم، حالا اونا تحولات علمی همه چیز رو ممکن میکنه، به هر حال اون ممکنه دیگه، اون ممکنه که باشه بکنه. و به هر حال اینم فرع سوم میشه که مطرح نیست در حرمت المیته که حرمت الحیه، این زن و مردیش القای خصوصیت میشه، تعلیل میشه، مرده در حکم زنده است. اینم از شاهد که با روایات متعددی که در سرقت و جای مختلفه معلومه که کار به زنی و مردی اینجا دخالت
میگم. مثلا مرد با زن زنده کرده،
نه حالا اون که هست، اون صدق عرفیش میکنه، اون این اینه که کسی در خواب، نه در در چرا چرا در خواب، بله میدونم، نه ولی خب فرق نمیکنه، کسی در خواب هیچ بی توجهه و اصلا او اقدام میکنه به این که چی بشه، که اصلا او هیچ چی، اصلا حالیش هم نیست، نمیفهمه. خب این طرف حد داره، احکام برش مترتبه، اونم هیچ نده. از شاید که اینم فرع سوم که در واقع معکوس قضیه است، حکمش هم همونیست که عرض کردیم. فرع چهارم میشه عرض شود لوات به میه. در لوات به میت عرض شود که خب مشهور باز اینجور گفته شده که همون حد لوات اینجا وجود داره، اما دلیل خاصی اینجا نیست، دلیل اون همون تعلیل حرمت المیته که حرمت الحیه، همون تعلیلی که در روایات باب 19 ابواب سرقت الان خوندیم بود، که در باب سرقت، در باب زنا ائمه می‌فرمودن که مرده مانند زنده است، همونو احترام و حرمت رو داره، و به استناد همین قاعده می‌فرمودن حد سرقت جاری میشه، حد زنا جاری میشه. اون در واقع میاد اونجایی هم که کسی به مردی زنا مرده ای زنا چه لوات بکنه شامل اون هم میشه. اینم حکم این صورت چهارم. این چهار فرع در مورد وطی میت بود که تکلیفش دیگه روشنه، خیلی هم اختلافی در این جهان نیست و میمونیم مسئله یکی دوتا مسئله راجع به طرق شرایط ثبوت این تعذیر و طرق اثباتش ذکر کردن که کاملا تکراریه دیگه، چی دارید که همه جا گفته میشه با قصد باشد و با اکراه نباشد و نمیدونم بالغ باشد و عاقل باشه، اینجا طبعا این شرایط هست. کجا؟ نه خب اون تعلیل خیلی محکمه، در روایات متعدد اومده، یعنی کاملا آدم مطمئن به این که این تعلیل چی داره. چرا؟ اگر کسی واقعا تو استظهارش گیر بکنه در اینها، بگه نه شاید حکمت باشه شاید چی باشه یا اختصاص به زن داشته باشه اینا، بله، ولی ظاهرش اینه که فرض
نداشته باشه در سایر
امور خاطر، نه حد رو که میگه اونقدر متعقن این روایاته که در حد سرقت و زنا آنها. و اگر کسی خیلی واقعا هیچ جای تردید و چیزی نیست، اگر واقعا بینه و بین الله کسی این ابهام و تردید براش باقی میمونه، چرا حتی از آلود به شما هست؟ بله؟ اگر
نگید
ها یعنی غیر مسلم باشه، بله که اعتراف بله اونو نمیگیره دیگه، حد کم نیست، فرض اینه که حد کشم ممکنه جنازه باشه که حد کشم چه نره چه باشه
زنا که فرق ممکنه.
البته این حرمت میگه حرمت المیت که حرمت الحیه، یعنی میگه اون رو در منزله حی قرار میده. خب اگر زنده ام بود با زنای با غیر مسلم معمولا قتل درش نیست، تفاوت اینجوری داره، ولی یه حکمی داره، همه حکمش اونجا جاری میشه دیگه. میگه این مثل نظام
خودش
فرمون دلیل خاص نه خب در بله بله ما همه اینا از تعلیل استفاده میکنیم، یعنی این تعلیل ها به ما میگه این رو در حکم زنده فرض بکن، زنده بود اگر مسلمان بود یه احکام میداشت، اگر کافر بود یه احکام میداشت، این هم همونطور. فقط اون تعذیری که میگفتیم اگر حد که باشه تعذیر داره، بله اگر کافره دیگه حد که تعذیر نداره، شو حرام نی، اون درسته. اون تعذیری که میگفتیم از باب حرمت حد که اینجا ثابت میشه نسبت به کافر و اونی که احترام نداره، اون تعذیر دیگه ثابت نی. خب این بعد بله اون گفتیم اجماع داریم و این که و عرفن هم این رو حدک میدونن که دست از مردن بر نمیداره، اینو حدک میدونن و این چه باشه اجماعی هم هست که نمیشه از اجماعش خیلی گذشت، چون هیچ دلیلی در کار نیست و در این حال هم در قدما هم این فتوا بوده، این جاهای خود دست برداشتن از اجماعی مقدار سخت. ندیدم کتاب ما رو بردی دیگه، حالا بعد میدونی نمیشه هم کتابو ببری هم دارم، البته یکی دیگه کتابش هم نگاه نکردم باید ببینیم. نه اینجا از جایی بود که با اینکه نسبتا هم مقیدیم ببینیم چیزو اینو ندیدیم. نه از شبت این هم مسئله چهار فرعی که در اینجا هست، مسئله دو سه مسئله ریزی اینجا ادامه بحث هست که اونا چون مهم نیست، یعنی این مباحث سابقه تکرارش لازم نیست. آخرین مسئله مسئله استمناع هست که میگن اگر کسی استمناع بکنه تعذیر داره، یکی از مواردی که تصریح به تعذیر شده استمناعه. این هم عرض شود که مستند اصل حرمت استمناع اونها که در باب نکاحانا بحث شده و روایتش هم آمده که جای خودش، اما چون در اصل حرمتش هم اجماعی است روایات معتبری داریم، گرچه یک روایت مخالفی هم داره که اون رو به نحوی توجیه میکنند. اما اون چی که به اینجا برمیگرده این است که تعذیر درش ثابته و این روایتش هم اینه. عرض شود که باب همین ابواب نکاح بهائم، باب سوم حدیث اول، محمد بن حسن عن محمد بن یحیی عن احمد بن محمد عن محمد بن سنان عن طلحة بن زید، این روایت به خاطر اون محمد بن سنان ضعیفه. از امام صادق فرمودن که امیرالمومنین علیه السلام اتیه به رجل عبث به ذکرهی فضرب یده حتی احمرت ثم زوجه من بیت المال، کسی که استمرا کرده بود دستش رو حضرت زد تا اینکه قرمز شد و ثم زوجه من بیت المال، بعدم پولش داد که مثلا ازدواج بکنه. معلوم میشه که به خاطر فقر هم بوده. یکی از جاییست که ممکنه بهش توسط بشه که گاهی گفته میشه که وقتی کسی به خاطر فقر و ناداری اونها باشه اینا درش نیست. نه، حضرت اینجا هم حد تعذیرش انجام داد، هم پول بهش داد که بره ازدواج بکنه. و نه، ظاهرش استمناعه. حالا این روایت ضعیفه. روایت معلوم میشه. این روایت اولی که ضعیفه. روایت دوم معتبره است. سوال شما هم را حل میکنه، نگران نباشی. سوال حدیث دوم اینه: به اسنادی انه احمد ابن محمد عن البرقی عن ابن فضال عن ابی جمیله عن زراره، این روایت معتبره است. عن ابی جعفر علیه السلام، همون قصه در این روایت معتبر نقش شده که ان علی علیه السلام اتیه به رجل عبث به ذکرهی حتی انزله، تا انزال شد، فضرب یده حتی احمرت، ارشاد که و زوجه من بیت مال المسلمین. همون بحثه که خود کاملتر در اینجا نقش شده. ارشاد که این هم در واقع دیگه اون، بله، اگر جایی فرض بگیریم معالجه طبی داشت که متوقف بود بر اینو، اونها اون امر دیگری است.
جوانهایی که همین ازدوار میکردن میگه شما صحت بدن شما دیمیس جدید دستگاه حالت محصولی شما هفته ای بار اینجا کار انجام بده.
بله، بعضی این رقم چیزی رو گفتن، نمیدونم. حالا اون ببینید، اونی که از روایات استفاده میشه حرمتشه، حرمت خیلی مؤکدی است و اینو مصداق آیه من ابتغا وراء ذلک فاولئک هم العادون هم قرار دادن، ولذا کبیره هم میشه، چون مصداق یک وعده عذاب قرآن در روایات قرار داده شده، ولذا کبیره میشه. البته در یک روایتی داره که حضرت فرمود لا بحث به، اون تا اون رای جمع داره و توجیه داره که در جای خودش در بحث استمناع، ولذا به عنوان اولیش تردیدی نیست که استمناع حرامه و گناه کبیره هم هست. این که یه گناه کبیره حلال بشه، اون دیگه یک عنوان مزاحم خیلی قطعی واضحی میخواد دیگه. به این سادگی نیست که کسی بگه که به این توجیهات مثلا معمولی و عادی اونها بخواد چی بکنه.
حتما خودش برداره، حتما بازی کنه با خودش، یه راهی دیگه استمناع اصلا نمیشه.
نه، این که مثلا الغای خصوصیت میشه،
خودش
باش بازی بکنه. نه، اون که مانعی نداره، اون روایات داره که همه شقوقش اصلا در مورد زن، که روایات داره که مانعی نداره. نه، اونه که بدون ارتباط با زن حلال بر او بخواد این کار انجام بگیره. در هر حال حرمتش و اینکه گناه کبیره درش هم اجماعیست، هم ادلش مطمئنه. بخوایم از اون بردانیم دست بده با یه عنوان ثانوی، خیلی باید جای واضحی باشه. به این حرفایی که حالا پزشک میگه دونه منم اینا، نه اصلا نمیشه. خب خیلی خوب، حالا برسیم بکنه. به هر حال با این مسائل نمیشه این گناه کبیره رو حلالش کرد، عنوان ثانوی درست کرد. عنوان ثانویش خیلی باید قاطع باشه، خیلی باید به این شکل نمیشه. متاسفانه بعضی دیدم، بعضی این فتواهای روشنفکری بی‌پایه‌ای وجود داره که خب حالا زیاد هم شده دیگه، همینجون بی حساب و کتاب فتوای روشن فکر نداده میشه، گفته شده یه همچین چیزی، ولی با این وعده های عذاب و با این حرمت اونها که نمیشه چه کرد. خب این ما مسائل اینجا دیگه تمام میشه، اون چی که در تحریر آمده. البته در تحریر هم احکام اهل ذمه اینجا آمده و احکام دفاع هم که در چه آمده. متأخر انتهای جلد دوم مبانی، جلد اول مبانی تکملت المنهاج رو ملاحظه بکنید، ما در این ایام باقی مونده یک 7-8-10 مسئله از مسائل تحذیرات اونجا ذکر میکنیم. شاید هم حالا یکی دو جلسه هم بگذاریم که یک جمع‌بندی کلی کتاب حدود هم داشته باشیم ان شاء الله. صلی الله علیه و آله.